الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در ادله این شرط پنجم هست که شرط پنجم از شرایط قصر نماز این است که سفر جاهز و مباح باشه و سفر معصیت نباشه. تا به حال سه دلیل رو بررسی کردیم. دلیل چهارم روایات. اولین روایت که مهمترین روایت هم هست این روایتی است که مرحوم صدوق نقل کرده، مرحوم کلینی نقل کرده، شیخ طوسی هم نقل کرده. مشایخ ثلاث این روایت رو نقل کردن در جلد هشتم وسائل صفحه 476 ابواب صلات مسافر باب هشتم حدیث سوم. ما رواه الصدوق به اسناده عن الحسن ابن محبوب عن ابی ایوب عن عمار ابن مروان. در کتاب جواهر صاحب جواهر آورده حماد ابن مروان. البته این روشنه که صاحب جواهر اینجا اشتباهی نکرده، عمار بوده در اون نسخه خود صاحب جواهر. اون ناسخی که و اون کسی که در کاتبی که می نوشته عمار رو حماد خونده و تعجب در این جواهر و کلام هایی که در چاپ جدید جواهر و کلام فی ثوبه الجدید من اونجا ملاحظه کردم هیچی رو تصحیح نکردم. روایت از عمار ابن مروانه نه حماد. حماد و عمار در کتابت عربی خیلی شبیه هم نوشته میشه. مرحوم آجا رضای همدانی هم ولو مرحوم آلخویی ایشون اشتباه کرده ولی نه اونم مربوط به همین کاتبه. خب حالا یه بحث سندی داریم اینجا و اون بحث سندی این است که صاحب حدائق وقتی این روایت رو نقل میکنه میگه به صحیح ان عمار ابن مروان، یعنی سند رو تا عمار صحیح میدونه و اشعار به این داره که خود عمار رو درش حرف داره. مجلسی در ملاذ، مجلسی دوم در ملاذ الاخیار در جلد ششم صفحه 567 اونجا میفرماید این حدیث عمار ضعیفه. پس یکی صاحب حدائق یکی مجلسی تضعیف کردن، اما بقیه بزرگان از فقها و از رجالیین این حدیث رو گفتن صحیحه. خود صاحب جواهر میگه فف صحیح. تعبیر صحیح در کلمات خیلی از فقها تو این روایت وارد شده. مرحوم آلخویی میفرمان حالا کسانی که آمدن تضعیف کردن بر این که عمار ابن مروان مردد بین دو نفره، یه عمار ابن مروان یشکری یا یاشکری داریم که ثقه نجاشی هم او رو توثیق کرده، یه عمار ابن مروان کلبی داریم. عمار ابن مروان کلبی مشهول الحاله و این عرض میکنم که عمار بگیم چون مردد بین این هاست این چنینه. اون وقت اینجا یه بحثی باز خود مرحوم آزگویی دارن که آیا این عمار، چون در کتب رجال اسمی از عمار ابن مروان کلبی نیامده، آیا این عمار ابن مروان کلبی همون عمار ابن مروان یشکری یا یاشکریه یا غیر اون هست؟ و نکته ای که وجود داره که این است که ابی ایوب خزاز از هر دو نقل میکنه. آیا مجرد این که ابی ایوب راوی از عمار ابن مروان قرینه می شود که عمار ابن مروان یکیه، این کلبی همون یا شکریه؟ که خب این قرینه نمیشه. ممکنه یک راوی از دو نفر نقل بکنه که اینها عرض می شود که اسمشون در ظاهر اسم خودش و اسم پدرش یکی باشه، عمار ابن مروان باشه. لذا مرحوم آزگویی میگن چون عمار ابن مروان مشترک است بین الموثق و المجهول، این میشه ضعیف. و میگن در باب مال مختلط به حرام در کتاب الخمس، اونجا اون روایتی که میگه باید مال مختلط به حرام تخمیس بشه در سندش عمار وجود داره، همین عمار ابن مروان، و روی همین اشکال ما اون روایت رو قبول نداریم و آمدیم در اونجا برخلاف مشهور فتوا دادیم. می فرمان ما اونجا گفتیم الاحوتو الدف به نیت الام من الخمس و المظالم. مشهور میگن مال مختلط به حرام رو باید تخمیس کرد. روایت هم همین روایت عمار ابن مروانه. روی این اشکال سندی ایشون میفرمد اونجا ما چنین مطلبی گفتیم که باید اعم از خمس و مظالم باشه. بعد بعد در دنباله مطلبشون میفرمایم که این اشکال مربوط به اون سندی است که صدوق از عمار ابن مروان نقل میکنه. میفرمان لکن ظاهر اختصاص الاشکال به تلک الروایه و نحوها من مشتمل على السند المتقدم عن المشیخه. سندی که در مشیخه است اینه. مرحوم صدوق در مشیخه میگوید ماکان فیه ان عمار ابن مروان الکلبی فقط رأیتو، افراد رو نقل میکنه. خب می‌فرماید این عمار ابن مروانی که در سند مشیخ قرار گرفته و سند صدوق به این عمار ابن مروان در اونجا نقل شده، این عرض میکنم که مردد بین موثق و بین مجهوله. اما فرمان این روایتی که الان داریم درش بحث میکنیم، فلم یروه صدوق عن عمار ابن مروان ابتداءً لیشمله السند المتقدم، تو روایت نیامده صدوق به اسناد عن عمار ابن مروان. یه وقت میگه ما محمد ابن علی ابن الحسین که صدوق عن عمار ابن مروان، اگر این باشه همون سند مشیخه پیش میاد و طبق سند مشیخه این عمار ابن مروان مجهول، مردد بین موثق و مجهوله. توی این روایت میگه صدوق به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب، ان ابی ایوب ان عمار ابن مروان. و بعد میگه لدى الاطلاق عمار ابن مروان انصراف به همین عمار ابن مروان عرض میکنم که موثق داره. خب اینجا ما متوجه نشدیم که اونجایی که مرحوم آلکوی میفرمند چه فرقی میکنه. اولا ببینید یه وقتی این نکته رجالی و سندی خوبی دقت بفرمایید، یه وقتی میگیم صدوق به اسنادهی ان عمار ابن مروان و بعدا میگیم آقا سند صدوق به عمار ابن مروان همونیست که در مشیخه آمده و اونی که در مشیخه آمده فقط عمار ابن مروان کلبیه و در نتیجه این سند معلوم نیست که این عمار ابن مروان کلبیه یا اون اولی یشکری حالا یا یاشتریه. این خب درست. اما اگر گفتیم آقا صدوق به اسنادهی ان زید، زید از عمر، عمر از تا میرسه به عمار ابن مروان و این غیر از اونی باشه که در مشیخه باشه، اینجا فرماجه آقای خویی تمامه. میگیم خب آقا اینجا اون راوی که داره از عمار ابن مروان نقل میکنه، چون این سند با اون چی که در مشیخه آمده فرق میکنه، پس اون عمار انصراف به عمار ابن مروان معروف داره که عمار ابن مروان معروف موثقه، همون یشکریه. اگر اینطور بود و با او فرق میکرد این فرمایش درسته، در حالی که شما ببینید در مشیخه میفرماد ما کان فیه ان عمار ابن مروان الکلبی فقط رویته ان محمد ابن موسی المتوکل ان عبدالله ابن جعفر الهمیری ان محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب ان الحسن ابن محبوب ان ابی ایوب الخزاز ان عمار ابن مروان. این در مشیخه آمده. در اینجا یعنی در این روایتی که صاحب وسائل نقل میکنه میگه ما رواه الصدوق به اسنادهی ان الحسن ابن محبوب، یعنی اون محمد ابن موسی المتوکل و عبدالله ابن جعفر و محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب هستن، اما بعدش دیگه مشترکه ان حسن ابن محبوب ان ابی ایوب ان عمار ابن مروان، فرقی نکرد. پس ببینید اصل اون توجه اصلی ایشون مطلب درستیه. یعنی چی؟ یعنی اگر تو مشیخه میگه صدوق من اون چرا که از عمار ابن مروان کلبی نقل میکنم این سندم اینه، و اگر اون طریق با اون چی که الان در وسائل آمده مختلف باشه بگیم آقا پس این عمار ابن مروان کلبی نیست، اما یکیه، فرقی نکرد اصلا. اون چی که در وسائلم آمده به عینه همونیست که در مشیخه آمده، فقط دیگر واسطه بین صدوق و حسن ابن محبوب رو حذفش کرده، میگه ما رواه صدوق به اسناد عن الحسن ابن محبوب. مگر این رو بگیم، مگر این که بگیم واسطه بین صدوق و حسن ابن محبوب منحصر به اون چی که در مشیخه آمده نیست، اینم بعیده، ظاهرش این است که همونه. لذا این فرمایش آخر ایشون متینه. اولا ما عمار ابن مروان کلبی نداریم توی کتب رجالی، و ثانیا عمار ابن مروان انصراف و همین عمار ابن مروان موثق یشکری یا یاشکری داره، لذا سند صحیحه. البته مرحوم آقای خویی هم در نهایت سند رو عرض میکنم که معتبر میدونن. خب عرض میکنم که حالا اینجا باز عبارات آقای خویی رو حتما در این موسوعهشون ملاحظه کنید، نکات دیگه هم دارم. روایت به نظر ما از جهت سند معتبر و صحیحه. به حسن ابن محروم اون طریقه دیگه رو نقل میکنه ایشون. این اون چی که ایشون در قبل فرسان ببینید دنباله رو با اون چی که ما عرض کردیم فرق داره دیگه. حالا نخواستم بخونم بلا رو عبارت ایشون رو هم اینجا نقل کرده. خب عرض میکنن که بله آن خویی هم دارم میگن و من ما یعید و ذالک ان طریق الصدوق الى الکذبی المتقدم ان المشیخه یختلف عن طریقی الى حاضر روایه. به نظر ما لا یختلف، چون که فهن فی الاول محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب و هو الراوی ان حسن ابن محبوب و فی حاضی سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابن محبوب. راوی فرق نمی کنه، همونه. حالا روایت چیه؟ عمار ابن حماد، عمار ابن مروان. حالا باز نکته دیگم که در آخر عرض می شود که ایشون تذکر دادن این است که در بعضی از نسخه و موجود فی الکافی فی تبعته محمد ابن مروان بدل عمار ابن مروان، و بعد میگن این محمد ابن مروان همون زحلی بصری ثقت و معتبره. در حاشیه وافی همینو نقل میکنه که در بعضی از نسخ کافی به جای عمار ابن مروان محمد ابن مروان آمده. ایشون فرمود این معلوم چه اختلاف نسخه نه اختلاف روایت، و ظاهر ان فی نسخه الکافی تحریفا، در نسخه خود کافی هم یه تحریفی واقع شده و ثواب هو عمار ابن مروان کما فی الفقیه و تهذیب شیخ طوسی. در شیخ طوسی، شیخ طوسی هم خب گاهی خود روایت رو به سند خودش از کلینی نقل میکنه، اونجایی که نقل میکنه از عمار نقل میکنه نه از محمد ابن مروان. پس دو تا مطلب شد، یکی این که حماد غلط مسلم، این یک. دوم این که آیا این عمار ابن مروانه یا محمد ابن مروان، اولا هر کدام باشه موثقه، ثانیا باز خود محمد ابن مروانش هم اشتباه به قرینه این که اولا صدوق از عمار نقل میکنه، شیخ هم اونی که به سند خودش از کلینی نقل میکنه اون رو هم از عمار ابن مروان نقل میکنه. خب حالا بیاییم سراغ اصل روایت. قال سمعت الصادق علیه السلام یقول، حضرت بنابراین نقل فرمودن من سافر قصر و افتر، کسی که مسافرت میکند نمازش رو شکسته بخونه و افطار کنه. که خب حالا از همین هم استفاده میشه بین القصر و افطار، عرض میشود که تلازم هم وجود داره. در بعضی از جاها برخی از فقها تلازم رو منکرن. خب بعدا ما این بحث رو میرسیم انشاءالله، ولی این هم از اون روایات. الا ان یکون سفره الى صید، مگر بره برای صید لهوی تفریحی چه کار کنه، او فی معصیت الله در معصیت خدا باشه، او رسولا لمن یعص الله عز و جل، یا یک جائری یا یک آدم فاسقی بهش بگه پاشو برو فلانجا و بیا، او فی طلب شحنائن دنبال دشمنی داره میره، او سعایت ضررن علی قوم مسلمین یا داره میره برای اینکه یک ضرری به یک عده از مسلمان ها وارد بکنه، بره یه جایی راه آب مسلمان ها رو مثلا ببنده، یک ضرری بر مسلمان ها وارد بکنه. خب این روایت میگه استثناء داره، مسافر اگر سفرش سفر برای صید باشه یا در معصیت خدا باشه یا رسولن لمن یعص الله باشه یا دنبال دشمنی یا ضرر مسلمان ها باشه، این دیگه نمازش تمامه. شاهد ما سر این کلمه او فی معصیت الله، میگه اگر در معصیت خدا باشه. حالا عرض کردیم سه صورت داریم ما که بعداً بحث خواهیم کرد. یک، سفر خودش به نفسهی معصیت باشه، مثل فرار از جنگ یا عبد عابق، یا بعضی ها گفتن اگر زنی از خانه سفر برود برای مخالفت با شوهر، نشوزن، اینا رو یکی یکی مثالاش هم باید بحث بکنن. دو، سفر مقدمه برای معصیت باشه، پا میشه خدای نکرده راه میفته مسافت شرعیه رو طی میکنه فقط به قصد اینکه شرب خمر کنه و برگرده. سه، در سفر معصیت هم واقع بشود. حالا آیا این کلمه فی معصیت الله همه اینا رو میگیره؟ همه سه قسم رو میگیره؟ مشهور فقها قائلن فی معصیت الله فقط قسم اول و دوم رو میگیره، یعنی اگر خود سفر خودش سفر معصیت باشه یک، یا مقدمه برای معصیت باشه و معصیت به عنوان غایت این سفر باشه، اما اونجایی که در سفر معصیتی واقع شود این مشمول این عنوان نیست. حالا ما دو تا روایت دیگه هم هست، این روایات یک جا ذکر کنیم بعد وارد این بحث و این نزاع بشیم. روایت دیگه روایت موثقه عبید بن زراره در همین جلد هشتم وسائل صفحه 479 باب نهم حدیث چهارم، سألت ابا عبدالله روایت موثقه است علیه السلام عن الرجل یخرج الی السیل ای یقصر او یتم، برای سیل میره نمازشو قصر بخواند یا تمام؟ قال علیه السلام یتم، و بعد میفرماید لانه لیس بمسیر حق، این مسیر و این سیر سیر حق نیست. خب اینجا یک تعلیلی حضرت آورده و از این تعلیل استفاده می شود اگر یک سفری سفر حق نباشد این نماز درش تمام و حق نداره روزش هم افطار بکنه. و این کبرا، کبرایی است که سفر باید سفر حق باشه. صغرا این است که سفر الحرامه لیس به حقه، سفر حرام سفر حق نیست، از مصادیق سفر باطله. باز یک روایت سومیه عرض میکنم که روایت سوم با صدوق نقل میکنه و مرحوم کلینی هم در جلد چهارم کافی صفحه 128 اونجا نقل کرده، منتها کلینی مرسل نقل میکنه، صدوق به سند معتبر نقل میکنه از امام صادق علیه السلام لا یفتر الرجل فی شهر رمضان الا فی سبیل حقن، اونجا داره مسیر حق، این داره سبیل حق. خب عرض میکنم که صدوق وقتی این روایت رو نقل میکنه در ذیل اون روایت عمار بن مروان میاره. مرحوم آقای کوهی میفرمان صاحب و صاحب تخیل ان الذیل من کلام صدوق فجعلها روایتا مستقلتا مرسله. بعد ایشون میفرماید ولیس کذلک بل هی تتمه لما سبق، این تتمه اون روایت قبلیه. و جملت و قال علیه السلام من کلام عمار بن مروان لا من کلام صدوق نفسه، از کلام صدوق نیست. از لم یوحد فی مراسیلهی مثل هذا التعبیر ولو اراد ذلك لعبر هاکذا و قال الصادق علیه السلام و قال رسول الله صلی الله علیه و آله کما عبر بمثلی فی روایت لاحقه. ایشون می فرماین صدو وقتی اون روایت عمار رو نقل کرده بعد میگه قال علیه السلام. این قال علیه السلام مقول قول کلام عمار بن مروانه. عمار بن مروان میگه امام صادق فرمود الا ان یکون سفر و الى سید او فی معصیت الله او کذا او سعایت ضرر الى قوم المسلمین. بعد میگه و قال علیه السلام لا یفطر الرجل فی شهر رمضان الا فی سبیل حق. بعد می فرمان صاحب و صاحب خیال کرده که این کلام کلام صدوقه و این کلام کلام امام علیه السلام نیست، این رو از مراسیل صدوق آمده نقل کرده. اون وقت مرحوم آقای کوهی میگن صدوق در مراسیلش نمیگه قاله، بلکه میگه قال صادق علیه السلام یا قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، دیگه نمیگه قاله خالی. این که اینجا میگه قاله معلوم میشه که این مربوط به کلام صدوق نیست، مربوط به کلام همون عمار بن مروان. خب این روایات، پس ببینید تو روایات ما مسیر حق داریم، سبیل حق داریم و این عرض میشود فی معصیت الله هم داری. این مضامینی است که توی روایات وارد شده. حالا اولین بحثی که در اینجا وجود داره این است که آیا این روایات، ما گفتیم سه قسم داریم، سفر این که خودش حرامه مثل فرار از جنگ، ما مثالهاش رو خوندیم. صاحب جواهر وقتی میخواد مثال بزنه، یکی فرار من الزحف، دو اباق العب، سه حرب المدیون مع القدرت علی العدا. اگر یه مدیونی قدرت بر اداء دینش داره اما برای اینکه این دین رو نپردازه پا میشه میره تهران از قم مثلا، این سه. و زوجه لنشوز، زوجه به عنوان نشوز اگر سفر برود. بناءً علی حرمت المذکورات بالخصوص علیهم، بنابراین که بگیم خود اینا بالخصوص عنوان حرام رو داره و متعلق حرامه. لا من جهت وجوب ما ینافیها علیهم. ایشون میفرماد یه وقت میگیم فرار از جنگ خودش فی نفسه حرام نیست، حضور در جنگ واجبه، چون اون واجب است این فرار میشه حرام، حرمت نفسی نداره. اباق العبد، چون اطاعت المولا واجب است، اباق شرامه. حرب المدیون، چون اداء الدین واجب است، فرار کردن مدیون از اداء دین حرامه. زوجه بگیم چون اطاعت از زوج و تمکین زوج، حالا اینجا کار به اطاعت هم نداره، تمکین نسبت به زوج مسلم بر زوجه واجبه. حالا اگر زوجه ای شد ناشده و تمکین نکرد، صاحب جوای خود اگر اینا رو که بگیم که اصلا دیگه از محل بحث خارج میشه. حالا ببینید، باز قبلا ما عبارت مرحوم شیخ طوسی علی الله مقام در خلاف رو خوندیم، ایشون هم همین مثالا رو زده، همین مثال ها رو مرحوم شیخ زده. خب حالا اولین مطلب، حالا قبل از اینکه به مثال ها بپردازیم، آیا عنوان هایی که تو این روایات وارد شده، فی معصیت الله، آیا اونجایی که یک سفر رو بگیم خود این سفر حرامه، خود این سفر معصیت خداست، شامل میشه؟ مسلم شامل میشه. عنوان فی مسیر حقن او سبیل حقن، مسلم این قسم اول رو شامل میشه. مشهور قائلا این تعابیر قسم اول و قسم دوم رو شامل میشه. در مقابل مشهور دو تا قول مقابل داریم. یک قول این است که این روایات قسم اول رو شامل نمیشه. شهید ثانی در کتاب روض الجنان این نظریه رو داره، میگه این روایات فقط اون جایی که سفر مقدمه برای حرام و حرام غایت سفره شامل میشه، اما اونجایی که خود سفر حرامه شاملش نمیشه. این یه قول. قول دوم که این قائل شما پیدا نکردیم، عکس این رو میگه، میگه این روایات اونجایی که خود سفر حرامت رو شامل میشه، اونجایی که خود سفر حرام نیست اما غایت سفر حرامه شامل نمیشه. این دو تا قول وجود داره. حالا ما عبارت شهید ثانی در روض الجنان این رو اول بخونیم. صاحب مدارک خودش طرفدار نظریه مشهوره و نظر جد خودش رو در مدارک اینطور نقل میکنه. قال جدی قدس سره فی روض الجنان، که من دیگه اعتماد کردم بر همین عبارت به اصل کتاب روض الجنان مراجعه نکردم. ایشون میگه قال، چون صاحب مدارک نوه شهید ثانیه، و ادخال هذه الافراد یقتضی المنع من ترخص کل تارکم للواجبه به سفره. صاحب روز مرحوم شهید ثانی میگه اگر ما بیاییم این مثال هایی که مربوط به قسم اوله، فرار از جنگ، اباق العبد، فرار کردن زن نشوزن، فرار کردن از اداء دین، میگه اگر اینا رو مثال قرار بدیم، لازمش این است که بگیم هر کسی که با سفرش تارک یک واجبی بشه، اینجا دیگه نماز رو باید تمام بخونه، لاشتراکه ما فی العلت الموجب لعدم ترخیص، چون اینا مشترکن در اون علتی که برای عدم ترخیصه، اذ القایت و مباحتون، قایت مباحه، فانه المحروس. این الان فرض این است که در اینجا که از جنگ داره فرار میکنه نمیخواد بره کسی رو بخوشه، که قایتش مباحه. و انما عرض الاسیان به سبب ترک الواجب. بعد میفرماد فلا فرق این اذن بین استلزام سفر تجارت ترک صلات الجمعه. بعضی از فقها گفتن اگر کسی میخواد بره تجارت قبل از ظهر جمعه بره سفر تجارت و مستلزم ترک نماز جمعهش بشه، اینجا نمازش باید تمام بخونه. بین این و بین استلزام این ترک غیرها تعلم العلم الواجب علیه عیناً و کفایتاً، اگر یک کسی سفر رو ترک بکند و این یعنی سفر رو برود در حذر نباشد و این موجب ترک واجبیه، مجلس درس این باید تعلم پیدا کنه، این رو ترک میکنه میره سفر. شهید ثانی میگه اگر ما بگیم خود سفر اگر حرام باشه مشمول این روایات و نماز تمامه، بین اون کسی که سفر میره برای ترک نماز جمعه و اون کسی که سفر میکنه و مستلزم ترک تعلم میشود که تعلم واجبه، نباید فرق باشه. بعد میگه نه تنها نباید فرق باشه، بلل امرو فی هذا الوجوب اقوا. خب میگه در این وجوب تعلم مسئله اقواست. بعد میگیم خب جناب شهید ثانی حالا بشه اگه ما بیایم این حرف رو بزنیم هر سفری اگر منجر به ترک یک واجبی شد اینجا نماز تمامه. میفرماید وقتی میدونید اشکالش چی میشه؟ اشکالش اینه و هازا یقتضی عدم الترخص الا للاوحدی من الناس. این لازمش نیست که قصر نماز فقط برای افراد تکوتوکی شعار قرار داده باشه. آدمایی که برن سفر سفرشون اصلا مستلزم ترک واجب نباشه، چون لااقل عموم مردم مکلف به تعلم نسبت مسائل دینی هستن، براشون واجبه. ما بحث وجوب تعلم رو مفصل بحث کردیم تو مباحث فقهیمون. خب پس اکثر مردم یه سفر معشد هم که میره این ننشسته تو شهر خودش تعلم مسائل دینی رو داشته باشه و ترک واجب کرده. لذا می فرمد لکن الموجود من النصوص فی ذلک لا یدل. بله حالا اون باز فرضی است که اونجا درسی نباشه. این مستلزم میگه اگه مستلزم ترک میشه، اگه کسی بگه من آقای لطیفی رو همراه خودم میبرم تو راه من درسم میده، اون دیگه بحثی نداره. بله میگه اگر یه سفری معصیت شد این داخل در این موارد نیست. بله بله معصیت میدونه، ولی بله داخل در این معصیتی که مقصر رو به هم بزنه نیست. این کلام شهید ثانی. حالا خود صاحب مدارک جواب داده، دیگران هم توجه کردن اشکال کردن، یا فردا انشالله میاد.